دونه چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هیچ فراموش نمی کنم به روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یکی از مظاهر بد و زشت حکومت‌های دیکتاتوری نخبه کشیه.
به نام خدا، سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رضاخانی که در تمامی سال‌های پس از کودتای 1299 تا سقوط به واسطه که دولت متفقین در شهریور 1320 به نحو بی‌سابقه‌ای در قیاس با تاریخ ایران زمین خود نمایی می‌کند، همان اختناق و فشار وحشتناک همراه با جو رعب و وحشت و تروری است که برای نخبگان و چهره‌های اندیشمند اعم از سیاسی، فرهنگی و حتی تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردید. استاد خسرو معتضد و روایت نخبه کشی در دوران حاکمیت پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی همه روزه به جز پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیل از فرستنده رادیو تهران در ساعت 13:30 با شما به مدت حدود 15 دقیقه صحبت میکنم. تاریخ معاصر ایران رو میگم. این برنامه از فضای مجازی هم که متعلق به رادیو تهرانه، تهران 360، به صورت تصویری پخش میشه. خب، نخبه کشی. یکی از عرض شود که بلایای دیکتاتوری و یکی از بلایای وجود استعمار پنهان، استعمار مخفی عرض شود در کشورهایی مانند ایران اوائل قرن بیستم، مخصوص کن از 1300 تا 1320 که دوره دیکتاتوری شروع شد و ادامه پیدا کرد. تمام کسانی که در اون زمان زیستن و خاطرات آنها موجوده میگویند خب رضا شاه روز اول اون حالت سالهای آخر را نداشت. عده زیادی بهش معتقد بودن، یعنی پادشاه ایران احمد شاه دچار چندین حالت بود. یکی بیماری ژنتیکی ناشی از ازدواج پسرمو دخترمو، دوم فربهی بسیار زیاد، سوم پول دوستی. نمیشه اینا رو انکار کرد. خدا بیامرز دکتر جواد شیخ الاسلامی مواردی از پول دوستی این پادشاه رو خیلی دوست داشت، به پول علاقه داشت و جنرال آیرونساید افسر انگلیسی که اومد کودتای 1299 رو برنامه ریزی کرد، در کتاب خود شاهرای فرماندهی اونجا هستش، میگوید شاه من دیدم در یک حالت ضعف، یک خاجم کنارش ایستاده مثل قرون وسطا، حالت افسردگی، ترس. گفت میشه من از ایران برم؟ من میترسم. گفتیم شما از چی میترسین؟ از روسیه. انقلاب روسیه شنیده بود که نیکولای دوم و همسرش و آنا فئودورنا، دختراش و چهار تا دختر زیبا و اون پسرش تزاروویچ رو تیکه تیکه کردن. اول با گلوله کشتن، بعد با سرنیزه زدن، بعد اینا رو بردن روشون اسید ریختن. خیلی ترسیده بود. گفت من میخوام برم، یه خواهش از شما دارم. گفتم چطور؟ گفت شنیدم ارزش پول طلا در بغداد خیلی از ایران زیادتره، من خیلی سکه های طلا دارم، میشه اینا با کامیون های ارتش انگلستان ببرید بغداد و بفروشید، در اونجا اینا تبدیل به پول کنن، در بانک انگلیس بذارن. گفت من اصلا، گفتم دیگه فاتحی خونده شده، الان مملکت در این شرایط، روسا رسیدن، کمونیستا و به اصطلاح طرفداران احسان الله خان از یه ور به تنکابان رسیدن، از یه ور رسیدن به نقلور، نقلور گردنه نقلور بین جاده گیلان تا قزوین، این دنبال تلاش. این بود که رضا خان اول طرفدارای زیادی داشت، امنیت رو برقرار کرد، شر دزدان و کند، راهزنان و کند، تمام مملکت به هم خورده بود، خانخانی بود و بعدم راهزنان. همیشه در ایران چه در زمان صفویه، قبل از اون میگفتن شاه میری، حتی زمان ساسانیان وقتی شاه میمرد خبر نمیدادن، کمان که میدید که وقتی محمد شاه مرد صداش در نیوردن. ناصرالدین شاه عرض شود که حرکت کرد 40 روزه به تهران رسید، ناصرالدین شاه که کشته شد صداش در نیوردن. عرض شود که مظفرالدین شاه با کمک کاساکوفسکی پالکونیک، یعنی سرهنگ روس فرمانده قزاقخانه، به سرعت آوردنش تهران. شاه میری، وقتی شاه میمرد همه چی به هم میخورد، چون متاسفانه دست یه نفر بود. الان شما دیدین ملکه انگلیس مرد، چه اتفاق رفت؟ هیچ. دانمارک، اصلا شما پادشاهش میشناسید؟ هلند، من فقط میدونم که سه تا ملکه بودن، الان یه عرض شود که پسر باتریس شده، یه آدم خیلی محترمیه، قیافه خیلی نجیب داره، یه ریشی هم داره. یا مثلا پادشاه اسپانیا، پدرشو بیرون کرد، فیلیپ ششم. این پدرش دون خوان کارلوس دزد بود، پولشویی میکرد، رشوه گرفته بود از راهن اسپانیایی ریاض به مکه، یه راهن داره میستان، 160 میلیون دلار گرفته بود رشوه، 60 میلیون دلار داد به معشوقش، زن داره، بچه داره، دختر داره، پسر داره، داد بود به معشوقش، یه کنتس آلمانی در سوئیس، شما پول تو حسابتون میریزن باید جواب بدین، اینطور نیست که شما 10 میلیارد بریزید کسی از شما نپرسه. پلیس گفت خانم این پول از کجا آوردین؟ پلیس اقتصادی رفت سراغ اون شاهزاده خانم آلمانی، گفت این 60 میلیون دلار کی به حسابتون ریخته؟ کارخونه دارید؟ تجارت خونه دارید؟ ارث پدر بوده؟ گفت این اعلیحضرت ریخته برای من. مطبوعات اسپانیا نوشتن گفتن ایشونو بگیرید. دخترش هم دزدی کرده بود، پولشویی کرده بود، دامادش هم پولشویی کرده بود. بعد پسره خیلی جالبه، فیلیپ ششم، باباشو میخواد بگه برو برو پدر جان، ما نه به تو پولی میدیم نه ارسیاس تو میخوایم، تو هر چه زودتر این کشور رو ترک کن ولی من باید شما رو تحویل دادگستری بدم. شوخی نداره و این فرار میکنه میاد ابوظبی. الان تو ابوظبی در سن 86-87 سالگی داره زندگی میکنه. هتل رفته بود شبی 13,000 دلار میداد، بعد خونه میخره، الان تو ابوظبی. الان یکی از شهروندان ابوظبی همسایه ماست، پادشاه دزده، از شام 10 میلیون دلار تیغ زده بود. خاطرات علم هست، نوشته بود من میخوام به حزب دموکرات مسیحی کمک کنم، پول ندارم. شام گفت 10 میلیون دلار، علم گفت براش حواله دادم، خرج خودش کرد. آدم خوشگذرانیه. قانون اینه، قانون با هیچ کس شوخی نداره، پولشویی میکنن. همین بنیامین نتانیاهو الان کارش تموم بشه باید بره پلیس جواب بده. هدایایی که به زنش دادن، پولی که از آمریکا براش اومده چیه؟ داشتن محاکمش میکردن. این وقایع باعث شد که فعلا نجات پیدا کنه. نخبه کشی یکی از مظاهر بد و زشت حکومت‌های دیکتاتوری نخبه کشیه. بهترین آدمم که این موضوع رو نوشته، خدا بیامرز، دوست من بود، دکتر باقر عاقلی. تمام مطالبی که درباره نخبه کشی بوده در این کتاب نوشته. عدلیه داور و عدلیه. داور کی بوده؟ داور یک جوان تحصیل کرده ایران از خانواده پایین بود. پدرش عرض شود که در دربار قاجار احتمالاً عرض شود حسابدار بوده، از اینایی که بود میرفته پول میداده جنس برای دربار میخریده. عرض شود حضور انورتون، این میاد سرپرستی یک، اولا میره درس میخونه، دارالفنون رو تموم میکنه، زبان فرانسه رو یاد میگیره. یک حاجی بازاری به نام پناهی میخواسته بچه‌هاشو بفرسته سوئیس. عرض شود که ایشون میاد و من میگه حاضرم با این بچه‌ها برم، مواظب این بچه‌ها باشم. تولدش 1264 هجری شمسی. 1264 هجری شمسی میشه زمان ناصرالدین شاه، چون ناصرالدین شاه 1275 هجری شمسی ترور شد. پدرش کلبلی خان خازن خلوت اسمش بوده، سالها در دربار قاجار خدمت میکرد، درباری درجه 3 و 4 بود، خزانداری اندرون دربار بود. قسمتی از جواهرات همسران شاه زیر کلید پدر این بود. و من اوراقش رو همایون بره من آورد، همایون پسر داور بود. من اینا رو تمام اوراق خرید حرمسرا رو هدیه کردم به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشکده تاریخ، الان اونجاست. باقی مطلب و پایان دادن این موضوع در برنامه آینده. خدا نگهداره.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. کلاه فرنگی دیگر بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. آیین داوری 62مین سال جایزه البرز در بخش دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، معاون استعدادیابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان بنیاد ملی نخبگان و بیش از 40 استاد و معلم حوزه آموزش و پرورش در آبان ماه امسال برگزار شد. در این همایش آقای دکتر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش سخنرانی کردند که از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده صحبت‌های ایشان باشید.
خدمت همه دانش آموزان عزیز و منتخب دریافت این جایزه ارزشمند که از سراسر کشور عزیز ما در این جلسه شرف و حضور دارند تبریک عرض میکنم و یقینا این افتخاری که نصیب شما دانش آموزان عزیز شده مسئولیت بسیار سنگینی رو هم متوجه شما کرده که حتما توضیح میدم. همینطور خانواده های محترمتون که در این جلسه احتمالاً هستند و یا اگر نیستند همراهی کردند شما رو و کمک کردند تا این سطح عالی و برجسته از مراتب علمی رو و افتخار رو کسب کنید. از جناب آقای دکتر خاموشی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای خاموشی عزیز که بر حال از چهره های پر افتخار فرهنگی و تربیتی کشور ما هستند و نگاه معلمی و نگاه تربیتی رو در مجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه هم ساری و جاری دارند و همکاران عزیزشون به ویژه بنیاد فرهنگی زندیات حسین علی البرز به طور ویژه تشکر میکنم. اقدام بسیار ارزشمند و ماندگاری است و البته اثرگذار و اثربخش. من هم یکی دو تا جمله کوتاه سعی میکنم خدمت شما عرض بکنم و انشالله در خدمت عزیزان باشیم. نکته اول که اجازه میخوام واقعا بهترین صلوات و سلام و درود رو به روح بلند زنده یاد حسین علی البرز بفرستیم که یه نگاه خلاقانه و متفاوتی به نظر من به ارتقاء تعلیم و تربیت در اون سالها داشته ها. این خیلی مهمه. با خودم فکر میکردم خب چرا مثلا یه همچی فکری به ذهنش رسیده. و یه همچی کاری انجام داده. خیلی مهمه. به نظر من اون چیزی هم که امروز مورد نیاز ماست دو تا بحثه. شاید اون زمان هم همین گونه بود، یعنی در کنار همه اقداماتی که ما داریم انجام میدیم و ایجاد میکنیم در نظام تعلیم و تربیت برای رشد و شکوفایی دانش آموزان و نسل آینده ما، این نگاه خیلی مهمه. جامعه زمانی پیشرفت میکنه که ما بتونیم الگوهای خوب و دقیقی به جامعه عرضه کنیم. معمولا هم حالا در اون دوران دسترسی ها کمتر بود به این فضاهای به این شکلی. واقعا من خوشحال شدم مثلا در اون دوره، الان البته با جای خاموشی گفتم، در اون زمان در استان یزد در روستا تونستن مثلا یک استعداد خوب رو شناسایی بکنن و بعد بیارن و تجلیل و تقدیر بکنن و امروز تبدیل شدن به یک چهره بین المللی. این الگوست دیگه. ببینید ماها نیاز به الگو داریم، جامعه به الگوها نگاه میکنه، مسیر الگوها رو طی میکنه، از الگوها درس میگیره و پیشرفت میکنه. و عجیبه که یکی از کارهای مهمی که مقام معظم رهبری بعد از این همه سال جامعه رو متوجه کردن، قله سازی و الگو سازی است در همه زمینه‌ها، به ویژه برای نسل جوان و نوجوان. و خب این یکی از اقدامات خلاقانه، نوآورانه، مبتکرانه و منحصر به فرد به نظر من آقای حسین علی البرز بوده که امروز ماندگاره. و چقدر زیبا گفتند آقای دکتر نوربالا که شما میتونید جهان رو متحول کنید. این یه بحثه. از یه بعد دیگه هم این کار خیلی به نظر من ارزشمنده. ما چاره ای نداریم برای شتاب بخشی به حوزه علم و پیشرفت، ای که هم شناسایی کنیم این استعدادها رو، هم شتاب بخشی کنیم با انگیزه هایی که میتونیم بدیم به این بچه ها. و هیچ انگیزه ای بالاتر از این نیست که یک دانش آموز رو در این تراز انتخاب کنیم و به جامعه معرفی کنیم. این ارزشش ها.
آقای دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش.
لذا اگر جایزه ملی البرز ارزش پیدا میکنه، از این منظر خیلی مهمه و واقعا میتونه به ارتقاء سطح علمی نظام جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به قله‌های رفیع علم کمک شایانی بکنه. شناسایی این قله ها، معرفی این قله ها، و البته این خودش شتاب میده حرکت این دانش آموزان رو و این حس رو میکنن. لذا این کار امروز شما جای خاموشی حتی فراتر از انتخاب اینها بود به نظر من. همین چند لحظه ای که این اساتید برجسته و فرزانه و پر افتخار کشور ما حضور پیدا کردن و شما دیدید، این یعنی این فرمایش مقام معظم رهبری، یعنی قله سازی، یعنی الگو سازی، یعنی الگوگیری. و من از این باب واقعا این اندیشه بلند این بزرگ مرد رو می ستایم و خوشحالیم و تشکر میکنیم. من به عنوان سکاندار عرصه تعلیم و تربیت همه مراتب تقدیر و تشکر خودم رو از اینکه 62 سال این مسیر رو پر افتخار ادامه دادید، پرچم رو برافراشته نگه داشتید و این کار ارزشمند رو توسعه دادید، قطعا در زمینه‌های نخبگانی متفاوت می ستاییم و حتما کمک خواهیم کرد تا از این نوع نگاه‌های متفاوت در فضای عمومی جامعه و کلان جامعه انشالله ایجاد بشه. البته نگاه به نقاط محروم، خدمت آجای خاموشی گفتم، به هر حال باید یک تحلیلی هم بکنیم این اتفاقات 62 سال رو که چقدر تونستیم واقعا استعدادهای مناطق محروم رو شناسایی کنیم، برجسته کنیم، میدان بدیم، به اینها اعتماد به نفس بدیم و عزت نفس بدیم تا زمینه‌های رشد و شکوفایی رو طی کنم. امروز بهترین استعدادها در مناطق محروم ما نهفته است که باید زمینش رو مهیا کنیم. این یه نکته. نکته دیگری هم توصیه‌ای که همه اساتید داشتند و آجای خاموشی هم به درستی به اشاره کردن، من هم واقعا اشاره میکنم. دانش آموزان عزیز، مقام معظم رهبری در روز 12 آبان در دیدار با دانش آموزان دو تا کلمه ماندگار به نظر من گفتن که ما باید بهش توجه کنیم و فرمودن به دانش آموزان که این راه سخت رو و این راه پرفراز و فرود رو که واقعا باید آدم پا روی نفسش بذاره، حالا دقیق گفتن سختی های اون زمان سختی های دیگری بود، موانع دیگری بود و امروز موانع بسیار پیچیده تری و سخت تری و سنگین تری در فراروی دانش آموزان ما برای رشد و شکوفایی اینها وجود داره. فرمودند این راه سخت رو نمی شود پیمود مگر با ایمان و یاد خدا و شکر بابت نعمتهایی که خدا به ما داده. نعمت هوش و استعدادی که خدا به طور یکسان به همه داده و البته بعضی ها بیشتر این نعمت رو بشناسیم و با یاد خدا و نام خدا و تشکر از این لطف بی‌نهایت خدا این استعداد رو شکوفا بکنیم در خدمت مردم و در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران و در خدمت جامعه جهانی، حالا خودمون و خانوادهمون که دیگه آورده‌های خودش رو داره. این یه نکته بسیار مهمیه که به نظر من کار خیلی سختی هم هستا، گذشتن از همه لذت‌های زودگذر دنیوی و پا روی نفس گذاشتن و از بسیاری از مسائل چشم پوشی کردن کار آسونی نیست و شما موفقید و موفق خواهید شد و مطمئنم در آینده های نچندان دور روی این سنها خواهید نشست و مردم برای شما کف خواهند زد و به شما افتخار خواهند کرد و الگو خواهید بود برای نسل بعدی خودتون و همانطور که امروز شما تمثال چهره های پر افتخار مفاخر نظام جمهوری اسلامی و چهره های ماندگار رو بر در و دیوار شهر و اینجاها میبینید، انشالله اون روز رو برای شما خواهیم دید. این فقط کافیه که همون همت بلند، همون نگاه بلند، همون چشمنداز بلند رو انشالله برای زندگی خودتون ترسیم بکنید. برای همه شما از درگاه خداوند منان موفقیت و سلامتی کامل آرزومندم و امیدوارم که کشور ما با تلاش و پشتکار شما به قله‌های رفیع و پیشرفت دست یابد.
جایزه البرز به عنوان با سابقه ترین جایزه علمی کشور هر ساله به صورت کشوری به برترین دانشمندان، فناوران، حوزویان، دانشجویان و دانش آموزان برتر سراسر کشور اعطا می شود.